نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار. در ثانیه‌های آغازین روز شنبه 16 بهمن برابر با 4 فوریه 2016 میلادی هستیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم هم تهیه کردن همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، نگران نباشین، مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرد. اینجا در استودیو همکارم آزاده اسدی، صدای آشنای مجله‌های شبانه رادیو فرداست، از خبرها برای شما بیشتر میگه. آزاده،
متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در پیام توییتری نوشت ایران هرگز آغازگر جنگ نخواهد بود. آقای ظریف در این پیام که پاسخی به توییت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلقی شده، نوشته است ایران به تهدیدات وقعی نمی‌نهد، چون به گفته او به مردم خود برای امنیت اتکا دارد. آقای ظریف در پیام خود افسوده ایران هرگز جنگی را آغاز نمی‌کند، اما تنها می‌تواند به ابزارهای دفاعی خود تکیه کند. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی تهران در پیام توییتری نوشته بود ایران با آتش بازی می کند. آقای ترامپ در این پیام روی کرده باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا را نسبت به ایران مهربانانه توصیف کرده و تاکید کرد که خود او چنین روی کردی نخواهد داشت. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه ای افزودن افراد و شرکت‌های جدید به فهرست تحریم آمریکا را اقدامی غیرقانونی خواند. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران که شامگاه جمعه منتشر شد، آمده افزودن افراد و مؤسسه‌های جدید ایرانی و غیر ایرانی به فهرست تحریم‌ها ناسازگار با تعهدات آمریکا و مغایر با روح و متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این بیانیه توسعه توانمندی‌های موشکی ایران را صرف برای اهداف دفاعی و تسلیحات متعارف و حق ایران بر اساس حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دانسته است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 13 فرد و 12 شرکت جدید را در زمره تحریم‌های خود علیه ایران قرار داده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از این شرکت‌ها لبنانی، چینی و اماراتی هستند. بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا حاکی از آن است که 4 شرکت در لبنان، 2 شرکت در چین و 1 شرکت در امارات متحده عربی از جمله مؤسسه‌های تحریم شده از سوی آمریکا هستند. شرکت‌های لبنانی به ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم شدند. در خبر دیگر، رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به محدودیت‌های مهاجرتی اخیر از او خواسته است حساب مردم ایران را از جمهوری اسلامی ایران جدا کند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر ایرانیان مقیم آمریکا خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده همواره سرزمینی مهمان نواز برای ایرانیان بوده که از ترور و حاکمان دینی گریختند. رضا پهلوی گفته است باید حساب مردم را از رژیم به توصیف او ظالم که بر آنها حکومت می‌کند جدا کرد. دانیل هار، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد در واکنش به جلوگیری موقت از ورود شهروندان ایران به خاک آمریکا، به تیم ملی کشتی ایالات متحده ویزا نخواهد داد. مسابقات جام جهانی کشتی حدود 2 هفته دیگر در کرمانشاه برگزار می‌شود و تیم ملی کشتی آزاد آمریکا یکی از 8 تیم خارجی حاضر در این مسابقات بود. با این حال، فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به فدراسیون جهانی کشتی خواستار معرفی تیم جایگزین شده است. در ایران بارش شدید برف در 18 استان باعث بسته شدن برخی راه‌های ارتباطی، لغو پروازها در چند استان و قطع برق در استان گیلان شده است. سقوط بهمن در شهر آبلی هم به مرگ دست کم 3 تن از جمله مدیر راهداری شرقی استان تهران منجر شده است. معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر با اشاره به اینکه به جز 4 استان سیستان و بلوچستان، همدان، خراسان جنوبی و هرمزگان تمام استان‌های کشور از بارش‌های اخیر متاثر شدند، گفته است تاکنون نزدیک به 9000 نفر اسکان اضطراری یافتند. و عفو بین‌الملل گزارش داده حمید احمدی که به جرم قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده، با انتقال به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت شنبه آینده 23 بهمن ماه به دار آویخته می‌شود. عفو بین‌الملل در بیانیه روز پنجشنبه‌اش با اشاره به اینکه این مجرم صغیر پس از شکنجه در جریان یک دادرسی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده، از مقام‌های ایران خواست اجرای این حکم و تمام احکام مجرمان صغیر متوقف شود.
ممنون آزاد، مشروع خبرها رو شنیدیم از آزاده اسدی و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. در واکنش به آزمایش موشکی ایران، وزارت خزانه داری آمریکا 13 شخص حقیقی و 12 شرکت را تحریم کرد. روسیه با اعلام نگرانی از تنش میان آمریکا و ایران فشار بر تهران را موجب به خطر افتادن توافق هسته‌ای دانست. وزارت امور خارجه ایران با حضور تیم کشتی آزاد آمریکا در پیکارهای جام جهانی کشتی در ایران مخالفت کرد.
قاعدتا نمیتونه اتفاق خوبی برای ورزش ایران باشه، با توجه به اینکه ایران از میزبانی مسابقات قهرمانی جهان محرومه.
یک نماینده مجلس از ورشکستگی پنهان بانک‌ها در ایران خبر داده است. عوامل این ورشکستگی از نگاه یک کارشناس اقتصادی:
حل مشکل بانک‌ها مشروط به اینکه مسائل بین‌المللی و سیاسی حل بشه، و در وهله دوم مسائل اقتصادی.
دعوت پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، از کشته شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات 88 به مشارکت مردم در کمپین ملی تقاضای رفع حصر رهبران جنبش سبز.
اینا مطالباتیه که مردم همه خواهانن، و اینو به عنوان این نگاه نکنن که اعتراضات مخالفینه.
آغاز درگیری‌های شدید در شرق اوکراین. روسیه می‌گوید این بحران به بهانه احیای گفتگوی واشنگتن و مسکو انجام شده است. از تازه‌های جهان ورزش می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما. همه اینها در 55 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، دولت آمریکا روز سه‌شنبه جزئیات تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران رو اعلام کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن.
وزارت خزانه داری آمریکا در کمتر از 24 ساعت پس از تصمیم کاخ سفید روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که 13 شخص حقیقی و 12 شخص حقوقی در فهرست این تحریم ها هستند. همچنان که پیشتر هم اعلام شده بود، اقدام جدید ایالات متحده در واکنش به آزمایش موشک بالستیک است که یک شنبه گذشته در ایران آزمایش شد. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفته بود که سرپیچی دولت ایران از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بی پاسخ نخواهد ماند. تحریم‌های تازه در پایان دومین هفته از دولت دونالد ترامپ، ترجمان گفته سخنگوی کاخ سفید است که از جانب رهبران کنگره نیز مورد پشتیبانی قرار گرفته است. علاوه بر پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، در سنای آمریکا نیز دو عضو کمیته با نفوذ روابط خارجی، سناتور جمهوری خواه باب کورکر رئیس کمیته و سناتور کاردین عضو ارشد حزب دموکرات در این کمیته، از سیاست دولت ترامپ در اعمال تحریم‌های جدید پشتیبانی کردند. علاوه بر این دو، 20 سناتور دیگر از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات که جملگی اعضای کمیته روابط خارجی هستند، با امضای نامه‌ای در جمع پشتیبانان اقدام دولت قرار گرفتند. از طرفی ادرویس و الیوت انگل، رئیس و معاون کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، هم با انتشار بیانیه‌ای مشترک از تحریم‌های جدید استقبال کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در واکنش به آزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران گفت ایران با آتش بازی می کند. ولی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بامداد آدینه در یک پیام توییتری اظهار داشت که دولت مطبوع او تحت تأثیر تهدیدها قرار نمی گیرد و آغازگر جنگ هم نخواهد بود. در واشنگتن تمرکز بر اجرای دقیق توافق اتمی و برنامه موشکی ایران در گفتگوهای روز پنجشنبه زیگمار گابریل، وزیر خارجه جدید آلمان، با سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز مطرح شده است. وزیر خارجه آلمان در دیدار با خبرنگاران گفت مسلماً تحریم‌های جدید علیه دولت ایران موضوعی است که باید همچنان پی گرفته شود. او در این حال گفت که آلمان قانع شده که هر آنچه لازم است برای اجرای دقیق برجام باید انجام شود. آقای گابریل همچنین توضیح داد که آمریکا تحریم‌های اعمال کرده که با برجام هیچ ارتباطی ندارد و آلمان هم موضع خود را در این زمینه روشن کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود گفته است که تحریم‌های افراد شامل دلالان و کسانی می‌شود که در خریدهای مربوط به برنامه موشکی جمهوری اسلامی در آمریکا و یا در ارتباط با شهروندان آمریکا سهیم بودند. بیانیه اضافه کرده که شرکت‌های تحریم شده هم در کشورهای چین، لبنان و امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند. 3 کمپانی در چین، 4 کمپانی در لبنان و 1 شرکت هم در امارات متحده عربی قرار دارند که جملگی به ارتباط با سپاه پاسداران متهمند. 5 شرکت ایرانی نیز جزو تحریم شدگان هستند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، در مورد کاربرد تحریم‌های تازه چنین می‌گوید:
این تحریم‌ها به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود. البته این میزان ضرر بستگی داره به عوامل زیادی، ولی در درجه اول این یک حالت ایجاد می‌کنه که بسیاری شرکت‌ها احساس می‌کنن که بهتره در این ماجرا وارد نشن. البته مقامات آمریکایی گفتن که این مخالفتی با برجام نداره، ولی همون‌هایی که این حرف رو می‌زنن، اینها از این ماجرا استفاده خواهند کرد. بنابراین در مجموع این تحریم ها یک زیانی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
جان اسمیت، مدیر موقت امور تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا، در توجیه تحریم های تازه علیه ایران گفته است که پشتیبانی دولت ایران از تروریسم و گسترش برنامه موشک های بالستیک بیانگر تهدید برای منطقه، شریکان و خود آمریکاست. دولت ایالات متحده همچنین تأکید کرده که در پاسخ به این نوع رفتارهای دولت ایران از همه ابزارهای موجود و از جمله تحریم‌ها استفاده خواهد کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما نگاهی هم بندازیم به سابقه تنش‌های جاری که در یکی دو روز گذشته اوج گرفت و نهایتاً به تحریم‌های تازه دولت جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ختم شد. فرین عاصمی در گزارشی از سابقه یکی دو روزه تنش‌های جاری برای ما میگه:
4 نماینده جمهوری‌خواه آمریکایی، پیتر روسکام، لی زلدین، لئونارد لنس و داگ لمبورن، روز چهارشنبه تحریم‌های غیرهسته‌ای بیشتری علیه ایران برای سال 2017 یعنی سال جاری میلادی پیشنهاد دادند. به گفته این نمایندگان، این تحریم‌ها به دلیل آنچه حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه موشک‌های بالستیک این کشور اعلام شده، اعمال خواهد شد. پیش از این هم 3 سناتور جمهوری خواه از جمله سناتور مارکو روبیو از فلوریدا طرح مشابهی را برای اعمال تحریم‌های مشابه به سنای آمریکا برده بودند. خبرگزاری‌های رویترز، اسوسییتد پرس و فرانسه روز جمعه از قول مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش دادند که 10 مقام و شرکت دولتی ایرانی شامل این تحریم‌ها خواهند شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز جمعه ویدیویی را از پاسخ خود در اسفند ماه سال گذشته در نیوزیلند به خبرنگاری درباره برنامه موشکی ایران در توییتر خود بازنشر کرد. آقای ظریف در این ویدیو میگوید:
هرگز از اسلحه‌هایمان جز برای دفاع از خودمان استفاده نخواهیم کرد. بگذارید ببینیم کدام یک از این شاکیان میتوانند حرف مشابهی بزنند.
آقای ظریف همچنین در توییت دیگری با بازنشر بخش دیگری از کنفرانس خبری خود در مؤسسه امور بین‌الملل نیوزیلند در اسفند ماه سال گذشته نوشته که تهدیدها تأثیری بر ایران ندارند، زیرا این کشور امنیت خود را از مردمش می‌گیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، صبح جمعه به وقت آمریکا در توییتر خود نوشت که ایران با آتش بازی می‌کند و قدر این مسئله را که باراک اوباما با این کشور آنقدر مهربان بود را نمی‌داند، اما او یعنی آقای ترامپ با آنها مهربان نیست. سکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام، درباره سیاست دولت جدید آمریکا نسبت به ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
دو اتفاق اینجا افتاده. اول اینکه دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن به دنبال سختگیری‌های بیشتر بر ایران است. اما آنها می‌دانند که به سادگی نمی‌توانند توافق هسته‌ای را زیر پا بگذارند. چون اگر ناگهان توافق از بین برود، این مسئله خیلی مخرب خواهد بود. آنچه مقام‌های آمریکایی در نظر دارند این است که چطور می‌توانند تحریم‌های سختگیرانه تری علیه ایران به کار ببندند. دوم اینکه ایران آزمایش موشکی جدیدی انجام داده. بنابراین مقام‌های آمریکایی این بهانه را دارند که بتوانند تحریم‌های بیشتری اعمال کنند. اینطور شد که مشاور امنیت ملی ترامپ روز چهارشنبه به ایران اخطار داد. فقط توییت‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران نیست. دولت آمریکا واقعاً تصمیم گرفته که بر ایران سختگیری بیشتری اعمال کند و منتظر فرصت مناسب بود که خودمون آن فرصت رو داره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای گذشته دونالد ترامپ را تازه کار نامید و گفت
خب آدمایی که تو سیاست نبودند و تازه آمدند و یک عالم دیگری دارند دیگه، برای توی عالم دیگری آقایی بوده حالا آمده تو عالم سیاست، فضا کاملا براش جدیده، حالا این خودش و اطرافیاش تا بفهمند دنیا چه خبره و باید چی کار کرد هم زمان میبره، هم خسارت هایی به مردم خودش میزنه، هم ممکنه به دیگران بزنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه هم در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا در برابر ایران گزینه نظامی هم مطرح است، گفت در برابر برنامه موشک‌های بالستیک ایران هیچ گزینه‌ای منتفی نیست و هیچ چیزی از روی میز کنار نرفته است. اسکات لوکاس تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید
من فکر نمی‌کنم که حمله نظامی در کار باشد. آمریکا گزینه حمله نظامی مستقیم را در نظر ندارد، یا حتی به نظرم اسرائیل هم در این فکر نیست. هدف آنها تحریم‌های بیشتر اقتصادی است. فکر می‌کنم بیشتر قراردادهای ایران با شرکت‌های هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس به خطر خواهد افتاد. دولت روحانی سرمایه‌گذاری زیادی برای این قراردادها کرده که فکر می‌کنم به نتیجه نخواهند رسید. آمریکایی‌ها در تلاشند فشارهای بیشتری بر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی ایجاد کنند که با ایران قراردادی نبندند.
روز چهارشنبه هم مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ به ایران به خاطر برنامه موشکیش رسما اخطار داد و گفت رفتار ایران بی‌ثبات کننده است و آزمایش موشکی نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.
چنین اقداماتی از سوی ایران زندگی مردم آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در خاورمیانه است و ما چنین اقداماتی را محکوم می‌کنیم.
ایران می‌گوید آزمایش موشکیش نقض برجام یا قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت ایران به مدت 8 سال نباید موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند را توسعه دهد. خبرگزاری رویترز روز 11 بهمن ماه به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از او نبرد نوشته بود که ایران یک موشک دوربرد آزمایش کرده که بعد از پیمودن مسافتی منفجر شده، اما ایران میگوید این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه اظهارات مقام‌های ایرانی درباره اینکه آزمایش‌های موشکی نقض قطعنامه شورای امنیت نیست و جنبه دفاعی دارد را رد کرد. آزمایش موشکی ایران در روز 10 بهمن ماه انتقاد بعضی از کشورها غیر از آمریکا از جمله اسرائیل، فرانسه و اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفته بود در قطعنامه 2231 عبارتی وجود دارد در زمینه موشک‌های بالستیک که در آن تصریح شده موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ممنوع هستند و ایران هم در این زمینه به گفته او به صراحت اعلام کرده که هیچ یک از موشک‌های بالستیکش برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشدند. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در سخنرانی خطبه‌های نماز جمعه قم گفت که قدرت موشکی ایران توان دفاعی بومی شده است و حرفای آمریکا به گفته او غلط و بی‌منطق است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم در خطبه‌های نماز جمعه گفت رزمایش موشکی جلوه اقتدار این کشور است و آمریکا ناقض برجام است.
فرین آسمی گزارش می‌داد. پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، ملت چه گناهی کرده است که باید در قبال تحریم‌های جدید زیر بار فشار بروند؟ 38 سال خون مردم رو کردیم تو شیشه، چه می‌خواید دست از رفتار کودکانه و جنایتکاری‌هاتون بردارین؟ با اسپانی این همه ظلم و ستم به ملت خود شما هستین و کاری کردین هیچ کشوری حتی ملت هم دیگر اعتمادی به شما نداشته باشند. شکست خوردید و نقض برجام عمل کردید و این ملت است که ضرر خواهد کرد، نه شماها. واقعا متاسفم براتون که بویی از معرفت انسانیت نبردید.
من یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هستم. میخواستم از همین رسانه مردمی رادیو فردا با آقای ترامپ بگویم شما اشتباه آقای اوباما را تکرار نکنید، چون حساب مردم ایران با دولت جمهوری اسلام فرق میکنه.
میخواستم به دولت آمریکا آقای ترامپ بگم که تو در فکر ایران نباش که بگی ایران به زانوت میخواست در بیاد ما اینو بخشیدم. نه به فکر حال خودت باش و کشور خودش. ایرانی کاری بکاری کسی نداره.
این دوست ما که الان تلفن کرده بود و میگفت با آقای ترامپ ایرانی به کار کسی کاری نداره، دوست عزیز بگو ببینم اگه به کار کسی کاری نداره، ما در سوریه، در لبنان، در عراق، در یمن چی کار داریم میکنیم؟ تمام این بلبشه ها زیر سر از ایران بلند میشه. گذشت از اون در ایران دولتی وجود نداره که ازش بخوایم این کارو بکن اون کارو نکن. آقای روحانی که تا حالا کاری انجام نداده، حد از سودی هم که وکیل وزرا و رؤسای اداراتش میدن به وسیله یک آخونده پیش نماز هر مسجدی بلافاصله کنسل میشه. پس معلوم میشه که فقط دولت در مساجد و پیش در دست آقایون آخونده هست، نه در دست دولت.
میخواستم بگم این بازی که ترامپ و ولادیمیر پوتین شروع کردن جز این که میخوان جیب ایرانی ها و عربا رو خالی کنن هیچ چیز دیگه ای نیست. از یه طرف ایران رو کردن لولو سر خرمن برای عربا، اصله هست که میفروشن به اونا. از این طرف هم هی با هم دیگه بازی میکنن، ایران هی میره باج میده به پوتین که از در مقابل امریکا نگرشون داره، ولی هیچ چیز دیگه ای نیست. میخواستم بگم آقای ولایتی، احمدی نژاد هم تحریما رو قبلا یه کاغذ پاره بیشتر نمیدونستم، ولی دیدین که چجور به التماس افتادین و رفتین هرچی که گفتن انجام دادین. حالا شما هم حرفای ترامپ و رجزخانی بخونین، به موقعش وقتی ضررش رو ملت ایران دادن اون وقت دوباره به دست و پا بیفتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش بعدی مجله نیمه شب رادیو فردا. روسیه در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی در مورد ایران بر ضرورت حفظ خیشتنداری تأکید کرد. بقیه دیپلمات‌های روس فشار مضاعف بر ایران توافق هسته‌ای با این کشور را به مخاطره می‌اندازد. مسکو همچنین نگران است افزایش تنش میان آمریکا و ایران مانع بهبود روابط آمریکا و روسیه شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
لحن تند دولت جدید آمریکا در مقابل ایران در روسیه نگرانی های برانگیخته. میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت هر گونه اقدام سختگیرانه از جمله تحریم میتواند موانع جدی در روند اجرای توافق هسته‌ای با ایران ایجاد کند. به همین دلیل به گفته وی معتقدیم باید از این اقدامات پرهیز کرد. پیشتر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز به اینترفاکس گفت توافق هسته‌ای و قطعنامه شورای امنیت در این رابطه از ایران تقاضا دارند از پیش برد برنامه موشکیش خودداری کند، اما تقاضا ممنوعیت نیست و پافشاری برعکس این موضوع صرفاً تلاش برای تنش‌زایی مجدد است. اینترفاکس همچنین جمعه به نقل از کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه نوشت اظهارات اخیر کاخ سفید درباره ایران نگران کننده است و می تواند بر روابط آمریکا و روسیه تأثیر بسیار منفی بگذارد. این واکنش ها در پی آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت همه گزینه ها در قبال ایران روی میز است و به این کشور به دلیل برنامه موشکیش رسما اخطار داده شده. از سوی دیگر کنگره در صدد است تحریم های جدید در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران وضع کند. الکسی فینینکا تحلیلگر سیاسی بر این باور است که روسیه موضع خود را پیرامون ایران تغییر نخواهد داد.
ترامپ به تمام وعده های انتخاباتیش عمل می کند و ظاهراً هیچ کس از او چنین انتظاری نداشت. از جمله مسکو انتظار داشت که او صرفاً به وعده بهبود روابط با روسیه عمل کند و اکنون تصمیم وی برای تحت فشار گذاشتن ایران چالشی برای بهبود این روابط است. معتقدم روسیه حامی سیاست ضد ایران نخواهد بود و احتمالاً سعی خواهد کرد بی‌طرف بماند. بعید می‌دانم ترامپ بتواند پوتین را در جنگ طلبی خود علیه ایران همراه کند.
جمعه مهمترین روزنامه های روسی به طور مفصل به تأثیر احتمالی افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر روابط آمریکا و روسیه پرداختند. کمیرسانت به نقل از یک منبع در دولت روسیه که هویتش فاش نشده نوشت، موضع مسکو تغییر نپذیر است. نمیتوان بخش از برجام را تغییر داد بدون اینکه کل توافق بر هم نخورد. در این حال به گزارش این روزنامه، نگرانی ها در مسکو رو به افزایش است. همچنین نزویسیم گزیت سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را کوشش برای محک زدن مناسبات روسیه و ایران دانست و در مقابل روزنامه ازگلاد نوشت ایران بازمایش اخیر موشکی از جمله در تلاش است موضع روسیه در صورت افزایش تنش‌ها با آمریکا را بیازماید. یوگنی پودوفکین تحلیلگر سیاسی میگوید موضع روسیه در حال شکل گیری است.
تلفن رزговор между господином Путиным и Трампом, там же обсуждались ещё и темы, естественно,
برنامه هسته‌ای ایران از محورهای تماس تلفنی پوتین و ترامپ بود و بی‌تردید طرفین مواضع خود را به اطلاع یکدیگر رساندند. با توجه به واکنش مقامات روس، احتمالاً پوتین موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده. شاید به آن دلیل که متوجه است تهدیدهای ترامپ علیه ایران نمایشی است. شاید ترامپ از روسیه بخواهد برخی جاه طلبی های منطقه ایران را مهار کند و این موضوع می تواند مورد بحث قرار گیرد. در مقابل ایران از جمله طی سفر آتی رئیس جمهور این کشور به مسکو خواهد کوشید مواضع کرملین را جویا شود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار است یک ماه و نیم دیگر برای گفتگو با ولادیمیر پوتین همتای روسش به مسکو سفر کند. همچنین اعلام شد هفته آینده عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران برای هماهنگی در اجرای برجام به روسیه می رود و اوایل ماه آینده میلادی هیئتی از سناتورهای روس برای بررسی همکاری های نظامی امنیتی با ایران مهمان تهران خواهند بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
وزارت امور خارجه ایران با حضور تیم کشتی آزاد آمریکا در پیکارهای جام جهانی کشتی در ایران مخالفت کرده است. فدراسیون کشتی ایران هم در نامه‌ای به اتحادیه جهانی کشتی خواستار اعلام جایگزین تیم آمریکا در این پیکارها شده که قرار است در روزهای 28 و 29 بهمن ماه در کرمانشاه برگزار شود. بکتاش خمسه‌پور دیدگاه مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی در دانمارک رو در این باره جویا شده. مهدی رستم‌پور:
خبر خیلی بدی بود برای علاقه‌مندان کشتی، چه در کرمانشاه به عنوان میزبان مسابقات، چه دوستداران پرشمار جردن باروس فوق ستاره کشتی آمریکا، همچنین برای خود کشتیگیران آمریکایی که این چند روز خیلی تلاش کردند. یعنی از کایل اسنایدر قهرمان جهان المپیک که گفته بود بی‌صبرانه دوست دارم در ایران به روی تشک برم، جردن باروس که گفته بود هیچ جای دنیا برای کشتی گرفتن مثل ایران نمیشه و من امیدوارم فضایی فراهم بشه که ما بتونیم بریم، و خیلی دوست داشت بیاد، حتی مصاحبه کرد با رسانه‌های مختلف، در اینستاگرام پست گذاشت و با استقبال گسترده کامنت گذاران کشتی دوست ایرانی هم مواجه شد طبق معمول. ولی به هر حال این اتفاق رخ داد، علارغم اینکه حتی خبرگزاری‌های ایران این چند روز واقعا تلاش کردن شرایطی فراهم بشه که وزارت امور خارجه مسئله رو با ورزش در واقع دخالت نده و جدا بدونه.
آقای رستم‌پور، اکنون چه پیامدی رو میشه پیش بینی کرد؟ یعنی واکنش اتحادیه جهانی کشتی UWW به این درخواست فدراسیون کشتی ایران چی میتونه باشه؟
مشخص نیست. با توجه به اینکه این مسابقات جنبه رسمی به معنای رقابت‌های جهانی و قاره‌ای نداره، مسابقات جام جهانی، در اون توزیع مدال در وزن‌های انفرادی صورت نمیگیره، جنبه تیم به تیم داره. هر تصمیمی ممکنه اتحادیه جهانی بگیره و ممکنه که این کارم نکنه با توجه به فرصت کمی که تا زمان برگزاری مسابقات هست، ولی چیزی که مشخصه حالا در نهایت چه میزبانی رو بگیرن از ایران چه نگیرن، اجازه بدن مسابقات برگزار بشه، به هر حال کیفیت مسابقات کاملا فروکش کرد. این مسئله بود که به طور مثال خبرگزاری ایسنا در گزارش انتقادیش هم نوشته بود که اگر ما می‌خوایم تصویر خوبی از کشورمون نشون بدیم، اجازه بدیم این تیم بیاد و با یه استقبال خوب و برگزاری مسابقات در ساعت خوب نشون بدیم که خب شرایط خوبی داشتیم، ولی به هر حال این مسئله متاسفانه منتفی شد.
خب کشتی به عنوان یک زمینه‌ای بود حتی پس از ماجرای گروگانگیری برای نزدیکی تهران و واشنگتن، اکنون فکر میکنین چه وضعیتی، چه تصویری رو میتونه داشته باشه در این ارتباط؟
به طور کلی همونطور که اشاره کردید مسئله کشتی بین ایران و آمریکا فوق‌العاده مهمه، به این خاطر که بعد از انقلاب 16 بار تیم‌های کشتی آمریکا به ایران اومدن، این رکورد در تمام رشته‌های ورزش، و اصلا بعد از انقلاب اولین تیم ورزشی که از آمریکا به ایران اومد تیم کشتی بوده. و نکته بعدی این که تعداد آمریکاییایی که به ایران سفر میکنن که اصلا قابل مقایسه نیست با ایرانیانی که خواستار ورود به آمریکا هستن، ویزا دارن یا گرین کارت دارن یا برای مسابقات یا هر موضوع دیگری. و کشتی جزو معدود مواردیه که میشه یه گروهی از آمریکا بخوان وارد ایران بشن و از قبل هم هماهنگ شده بود، تعهدی بود که ایران از قبل به جام جهانی داده بود. قطعا ورود تیم کشتی آمریکا به ایران، حضورش در مسابقات و اون دوستی که بین ورزشکارای ایرانی و آمریکایی وجود داره، این خب قاعدتا یک تاثیر به مراتب بهتر و زیباتر و ابعاد رسانه‌ای خوبی پیدا می‌کرد. حالا این ممانعت قاعدتا نمیتونه اتفاق خوبی برای ورزش ایران باشه و تصویر خوبی به جا بگذاره، با توجه به اینکه ما در واقع میدونیم ایران از میزبانی مسابقات قهرمانی جهان محرومه و نمیتونه مسابقات جهانی رو میزبانی کنه در کشتی. و اقداماتی داشت صورت میگرفت که بشه این محرومیت رو لغو کرد، با توجه به اینکه مسابقات جهانی زنان و مردان با هم برگزار میشه. ایران درخواست کرده بود که بعد از سالها اجازه بدن فقط مردان برگزار بشه. حالا با توجه به این اتفاق دیگه اون موضوع هم در واقع منتفی میشه یا کلا فعلا به تعویق میفته، با توجه به اینکه وقتی تیم آمریکا نتونه به ایران بیاد قاعدتا موضوعیت میزبانی رقابت های جهانی هم منتفیه.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزش، در گفتگو با همکارم بکتاش غمسه‌پور. خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی 13 شخص و 12 شرکت دیگر را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران افزود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی توییتری نوشت ایران با آتش بازی می‌کند. ساعتی پس از انتشار گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توییتری نوشت ایران هرگز آغازگر جنگی نخواهد بود. رضا پهلوی و فرزند آخرین پادشاه ایران در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به محدودیت‌های مهاجرتی اخیر از او خواست حساب مردم ایران را از جمهوری اسلامی جدا کند. ایران اعلام کرد در واکنش به جلوگیری موقت از ورود شهروندان ایرانی به خاک آمریکا به تیم ملی کشتی ایالات متحده ویزا نخواهد داد. پلیس فرانسه اعلام کرد فرد قمه به دستی که صبح امروز با فریاد الله اکبر قصد ورود به موزه لوور را داشت هدف تیراندازی سربازان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام حمید احمدی به جرم قتل در 17 سالگی شدند. در ادامه برف و کولاک و همزمان با سرگردانی هزاران مسافر در برخی جاده های ایران، سقوط بهمن در آولی دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. خلاصه آخرین خبرها رو شنیدید، اما حصر رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد به زودی وارد هفتمین سال خود می شود. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با راه اندازی آنچه کمپین ملی یا پویش مردمی برای رفع حصر خواندند، خواهان پایان این زندان خانگی شدند. پروین فهیمی، مادر سهراب عربی، از کشته شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات 88 نیست، در یادداشتی که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده، مردم را به مشارکت در پویش مردمی برای رفع حصر دعوت کرده است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با پروین فهیمی، مادر سهراب عربی، و از او درباره انگیزش از دعوت مردم به مشارکت در کمپین تقاضا برای رفع حصر رهبران جنبش سبز پرسیدم.
اولا که سالگرد حصر و این که به هر حال همه ایرانی ها دقیقا به دنبال این مطالبه هستن و این یکی از مطالبات ماست. حالا ما همه رو نمیگیم به خاطر اینکه به هر حال اونا خودشون مخالفن، ولی ما این خواسته رو تو این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم. خود من شخصا مداوم اینو گفتم و فکر میکنم که این خواسته باید به نتیجه برسه و باید حاکمیت و مسئولین ما متوجه بشن که مردم خواسته هایشون رو دنبال میکنن، بلکن نیستن. به هر حال اگر 100 سال هم بگذره باز هم ما این رو تکرار میکنیم و امیدواریم که امسال دیگه به نتیجه برسیم.
خانم فهیمی، اشاره کردین که بارها خواسته شده از جمهوری اسلامی برای رفع حصر اقدامی بکنه. به نظرتون فایده راه انداختن چنین موج‌هایی چیه و چه ابزاری در اختیار داره برای رفع حصر؟
ببینید به هر حال اگه ما هیچی هم نگیم که نمیشه، که به هر حال ساکت نشستن هم درست نیست و من فکر میکنم اگه این موج ما راه میاندازیم میگیم که ما این خواستمون هست، حالا چه تو تشییع آقای هاشمی فریاد زدیم و گفتیم و چه از طریق این پویش ما داریم دنبالش رو میگیریم، به خاطر اینکه حاکمیت متوجه قضایا باشه خواسته های مردم رو نمیتونه سرپوش بذاره. یعنی اینا مطالباتیه که مردم همه خواهانن و اینو به عنوان این نگاه نکنن که اعتراضات مخالفینه، اینا خواسته های مخالفینه، اینا خواسته های دلسوزان کشور ایرانی.
خانم فهیمی، به نظرتون آیا حکومت در ایران و یا کسانی که فرمان حصر خانم زهرا رهنورد، آقایان موسوی و کروبی رو صادر کردن، به چنین کارزارها، کمپینها و تقاضاهایی برای رفع حصر توجه میکنن یا خیر؟
من فکر میکنم حتی اگه توجه هم نکنم به هر حال متوجه خیلی مسائل میشن که مردم از خواسته هاشون کوتاه نمیان. یعنی 7 سال گذشته و این خواسته ها به هیچ وجه کم نشده، امکان داره که مردم سکوت‌های کوتاه مدت بکنن، ولی این واقعیتی که توی انتخابات نشون میدن، حرفاشون و صحبتاشون رو توی هر جا فرصتی که به دست بیارن حرفشون رو میزنن. یکی از اونها منم که این فرصتیه که به وجود آوردیم حرفمونو بزنیم، بگیم که بابا ما اینو میخوایم. اصلا کار اینا قانونی نیست، این کار واقعا اصلا برازنده نظامی که خودشو دم از اسلام و انسانیت و اینا میزنه. این روش غلط، روششون رو درست کنن، بیان دست به سوی مردم دراز کنن و مردم هم میپذیرن، اونا هم باید بپذیرن. یعنی ما جز این که کشورمون رو میخواییم که سرفراز باشه، جز این چیز دیگه ای نمیخواییم، ولی این که بیان کاندیداهایی که به هر حال ما اعتقاد داشتیم بهشون، قبولشون داشتیم و بهشون رأی دادیم، بیان بگیرن بکنن تو حرف، این که اصلا زشته. واقعا من هر چی فکر میکنم اصلا قابل قبول نیست.
پروین فهیمی بود، مادر سهراب عربی. اما الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اگر دولت اجازه دهد واقعیت صورت‌های مالی بانک‌های کشور آشکار شود، مشخص می‌شود بخش عمده این بانک‌ها ورشکستند. آزاده اسدی در گفتگوی با احمد علوی، پژوهشگر حوزه مالی و بانکی در سوئد، پرسیده در صورت واقعیت داشتن موضوع ورشکستگی بانک‌ها، چه نوع مؤسسه‌هایی مالی و بانکی در معرض این اتهام یا خطر هستند؟ احمد علوی:
اساسا نظام بانکی ایران مستقیم یا غیر مستقیم زیر نفوذ دولت قرار داره و با توجه به اینکه شبکه بانکی به هم پیوسته است، که مشکلاتی که تمام نظام بانکی رو میپوشونه، به هر حال دولت تکلیف کرد و بانک‌های دولتی که وام‌های بی حساب کتابی بدن و الان معوق‌های به نظام بانکی حدود 105 هزار میلیارد تومان هست. به همین دلیل هم است نظام بانکی الان زیر فشار بسیار شدیدیه، هرچند به روی کاغذ ظاهرا برشکسته نیست، ولی که با تحلیل اقلام بدهی ها و طلب های اونها میشه گفت که ورشکستگی تهدید میکنه بانک های دولتی رو در بهله اول. اما اگر این بانک ها ورشکست بشن، به خاطر اون رابطه بین بانکی اساسی که وجود داره، بعید نیست که بانک های خصوصی هم در معرض ورشکستگی باشن.
آقای علوی، چرا دولت مشخصا در این زمینه اظهار نظر نمی کنه، این موضوع رو تایید یا تکذیب نمی کنه که به هر حال خود بانک ها یا مؤسسات که شما گفتید ممکنه شامل این قضیه بشن، موضع خودشون رو بتونن مشخص‌تر توضیح بدن؟
دولت خودش یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکیه و آگاهی داره که در صورت اینکه نظام بانکی بخواد صورت‌های مالیش رو شفاف و واقعی بکنه، در اون صورت یک ورشکستگی نظام بانکی رو تهدید می‌کنه. بنابراین دولت سکوت کرده تا اینکه شاید به دلیل ایجاد شرایط بهتر در اقتصاد ایران، مثل رشد اقتصادی یا دریافت‌های ذخایر ارزی و اینها، بتونه مسائل رو در بلند مدت حل بکنه، و الا در کوتاه مدت وضعیتی که وجود داره نمیشه براش کاری کرد.
آقای علوی، میشه خیلی ساده برای ما توضیح بدید که در صورتی که واقعیت داشته باشه ورشکستگی برخی از بانک ها، دقیقاً چه اتفاقی افتاده که به این مرحله رسیده؟
مهمترینش اینه که هم دولت هم پیمانکارانی که به هر حال برای دولت کار میکردن، اینها به اصطلاح وام‌های کلانی رو از بانک‌ها گرفتن، حتی برخی از اشخاص و نهادهای سیاسی و به اصطلاح ضمانت‌هایی که گذاشتن به عنوان ضمانت برای این وام‌ها کفایت نمی‌کنه، به این معنا که ارزش اونها به دلیل وضعیت خاص ایران هنوز خیلی پایینه و افزون بر این بدهکارها اون توانایی رو ندارن که پرداخت بکنن بدهی‌هاشون رو. به همین دلیل سرمایه بانک ها انطباق نداره با بدهیشون و موجب میشه که اونها در آستانه ورشکستگی باشن.
تا همین جاش هم آقای علوی، این خبرها و این مواردی که تا الان به صورت رسمی تایید نشده باعث شده که بورس سهام سقوط پیدا کنه. فکر میکنید که چه آینده‌ای در انتظار نظام بانکی ایران میتونه باشه با توجه به اینکه نسبت کفایت و سرمایه تا الان رعایت نشده؟
حل مشکل بانک‌ها در وهله اساسی مشروط به اینکه مسائل بین‌المللی و سیاسی حل بشه و در وهله دوم مسائل اقتصادی. اگر این مسائل حل بشه، خب نظام بانکی میتونه به تدریج و در بلند مدت مسائلش رو کم یا بیش حل بکنه. اگر این تنش بین‌المللی و منطقه‌ای افزایش پیدا بکنه، بعید نیست که نظام بانکی حتی در آستانه ورشکستگی قرار بگیره. بخش اساسی سرمایه بازار سهام ایران وسیله بانک‌ها تأمین میشه و بانک‌ها سهم زیادی رو دارن در این بورس سهام تهران. اگر بانک‌ها دچار مشکلاتی اساسی بشن، تمامی بازار بورس رو تحت شعاع قرار خواهند داد و مشکلات اساسی حتی برای واحدهای اقتصادی خارج از نظام بانکی فراهم خواهند آمد.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود، به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن 5 کولبر در سقوط بهمن در مناطق سردشت و پیرانشهر، تعدادی از نمایندگان مجلس از تهیه طرحی دو فوریتی در حمایت از کولبرها خبر دادند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس نیز این حادثه را هشداری برای مسئولان دانست و خواستار توجه به موضوع ایجاد اشتغال شد. او تاکید کرده که کشته شدن این کولبران مانند حادثه پلاسکو مهم است و نباید به راحتی از آن عبور کرد. رحمان جوانمردی آگاه از مسائل کردستان ساکن هلند گفتگوی داشته با همکارم الهه روانشاد و در مورد نگاه مسئولان به کار کولبری گفته.
درست گفتن، در اون منطقه مردم این شغل رو شغل مشروعی میدونن، هم روحانیون و هم مردم عادی و حتی دستگاه‌های دولتی که در منطقه بومی هستن این شغل رو شغل مشروعی میدونن، چون مردم هیچ شغل دیگه برن انجام دادن ندارن و بیکاری بسیار زیاده و حتی بیکاری در مجموعه ایران هم بیداد میکنه. خب تنها کار شغلیه که میتونن امرار معاش بکنن، برای همین اونها قاچاقچی نیستن بلکه حمل کننده اون کالا هستن که فکر میکنن هم مشروع به کار غیر مجاز و غیر شرعی انجام ندادن.
آقای جوانمردی، عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان، مرگ کولبرانی که در سردشت و پیرانشهر زیر بهمن گرفتار شدند و تعدادشون کشته شدند، تأسف بار خونده و گفته با تصویب طرح ساماندهی مبادلات مرزی و یا تصویب منطقه آزاد در بانه و مریوان به وسیله مجلس، این مشکلات به طور قطع حل میشن و فعالیت کولبرها رسمیت پیدا میکنه.
برای این منطقه آزاد تجاری که خیلی سال طرحش به مجلس رفت و هر بار کارشکنی شده، نه تنها در مجلس رأی نمیاره بلکه حتی در محافلی در قم و در جاهای دیگه ای که روحانیت بالای مرجع شیعه هم هستن به این مسائل حساسیت دارن و مخالف هر نوع شکوفایی اقتصادی یا حل معضل بسیار شدید بیکاری و اقتصاد ورشکسته کردستان هر گونه قدمی رو جلوگیری میکنن. سلما اگه منطقه آزاد مرزی درست بشه به اون بازارچه‌ها که خیلی وقت هم هست، هم نماینده‌های کردها و هم مردم محلی تقاضاشو میکنن و میخوان، اگه در اون مناطق اجازه پیدا بکنه، مسلما بسیاری از همین جوانها که به خاطر امرار معاششون مجبورن از اون مناطق صعب‌العبور عبور بکنن، در اون مناطق آزاد مرزی میتونن به کار مشغول بشن.
آقای جوانمردی، رئیس مجمع نمایندگان کردستان به خبرگزاری ایلنا گفته که اینطور نیست که افراد بی سواد به کولبری روی آورده باشن، بلکه بسیاری از اینها مدارک عالی دانشگاهی دارن و تنها همون گونه که شما گفتین به دلیل عدم اشتغال و کمبود درآمد به کولبری در مرزها روی آوردن.
مردمان زیادی به این کار مشغول هستند و جمهوری اسلامی و حتی این رم روا نمیبینه به این مردم که بتونن از این راه نفسی بکشن و اقتصادشون رو بتونن سرسامانی بدن. بی‌رحمی برخورد با مناطق مرزی دامنگیر خیلی وقتا مردم کوچه و خیابان هم شده، کسانی که نه کولبر بودن و نه چیزی بودن ولی به ظن اینکه اینها هم کولبر هستن به گلوله مستقیم مأمورم کشته شدن و این کشتارها در بعضی از سالها تا 120 نفر بالا رفته به اقرار خود مسئولین جمهوری اسلامی.
آقای جوانمردی، استاندار آذربایجان غربی گفته که در همه روستاهای حاشیه مرز کارت کولبری صادر شده و کولبران به صورت قانونی میتونن از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر با کارت کولبری رفت آمد کنن و اضافه کرده که اونهایی که بعد از این ساعت و شبانه رفت آمد میکنن کولبر نیستن. حالا صدور این کارت ها بخشی از مشکلات رو حل کرده؟
سال هست که جمهوری اسلامی کارتهای رو به تعداد در نقطه های مرزی بین کسایی که کلبری میکنن تقسیم میکنه. البته این رو باید اینجا خدمتتون بگم که به شکل رانتی، باید کسی باشه که پارتی داشته باشه یا بعضا هم با رشوه هم درست شده. نمیگم که همه کسایی که کارت دارن آلوده هستن به رانت جمهوری اسلامی، ولی بالاخره به طریقی تونستن این کارت رو بگیرن و جمهوری اسلامی هم برای گرفتن این کارت ها یک گزینشایی رو در نظر میگیره. ولی خیلی بیشتر از این هست تعداد کسایی که هیچ راه دیگه ای ندارن جز این که این بارها رو از اون ور مرز حمل بکنن به نقاطی در این ور مرز، و اکثرا هم کلبرها از مسیرهایی میرن که خود مامورین میدونن، و اکثرا هم بعضی موقع ها مامورانی هستن که دوست دارن که تیری هم بزنن یا کسی هم نشونه بگیرن یا طبق دستوری ناگفته یا قانون نانوشته که اونها رو هدف تیراندازی قرار بدن برای اینکه اونها رو وادار بکنن که دیگه حمل کالا رو تعطیل بکنن.
آقای جوانمردی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در یه یادداشتی گفته که مسئولین باید خیلی جدیتر به حل مشکل کولبرها بپردازن. از دیدگاه شما چگونه اقداماتی ضروری است؟
در مرحله اول این خاص همه مردم کردستان هم هست که اون نگاه امنیتی به کردستان از بین بره، اون نگاهی که همه رو غیر خودی میبینه و تبعیض‌های مضاعفی که در اونجا هستش باید برداشته بشه. و وقتی که این اتفاق بیفته، کردستان هم سرزمین خیلی آبادیه، هم به لحاظ کشاورزی همیشه در طی سالیان میتونسته خودش رو تامین بکنه، منطقه‌ای نیست که نتونه سر پای خودش وایسته.
رحمان جوانمردی بود، آگاه از مسائل کردستان، ساکن هلند، درباره موزل کولبران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. و خبرهای ورزشی رو میشنویم از همکارم حبیب روشنزاده.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا یک شوک دیگر به فوتبال باشگاهی ایران وارد کرد و تراکتورسازی تبریز هم از خرید بازیکن محروم شد. شکایت ژائو ویلا، هافبک پرتغالی سابق تیم تراکتورسازی، به فیفا به خاطر دریافت نکردن مطالباتش باعث شد تراکتورسازی تا پایان فصل نقل و انتقالات تابستان آینده از جذب بازیکن جدید محروم شود. قرارداد ژائو ویلا، بازیکن پرتغالی، 680 هزار دلار بوده که بخش مهمی از آن را دریافت نکرده است. همچنین اگر تراکتورسازی تبریز تا 8 روز دیگر طلب سرمربی سابق پرتغالی تیم تراکتورسازی تبریز تونی اولیویرا را نپردازد، 6 امتیاز از دست خواهد داد. هفته گذشته تیم استقلال نیز با وضعیتی مشابه روبرو و از جذب بازیکن جدید به حکم فیفا محروم شد. به نوشته ایسنا، این نشان از سهل‌انگاری و ضعف مدیریت در این باشگاه ها دارد. هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس با یک مسابقه در ورزشگاه تختی تهران دنبال شد و دو تیم نفتی، صنعت نفت آبادان و نفت تهران، در هوایی سرد و یک بازی کسل کننده 0-0 مساوی شدند. این بازی بدون حضور تماشاگر بود. نفت تهران در رده 8 است و نفت آبادان 12. در مشهد بازی سیاه جامگان و گسترش فولاد تبریز که به علت شرایط بد هوا و زمین روز جمعه برگزار نشد، به امروز شنبه موکول گشت. دو تیم 9 و 14 فردا یک شنبه هم دو تیم بالای جدول، پرسپولیس و تراکتورسازی، در ورزشگاه آزادی تهران آخرین بازی هفته 20 لیگ برتر را برگزار می کنند. پرسپولیس با 44 و تراکتورسازی با 38 امتیاز به ترتیب اول و دومند. لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های ایران هفته 21 خود را برگزار کرد و تیم صدر جدولی گیتی پسند اصفهان زورش به دانشگاه آزاد ته جدولی نرسید و دو تیم 3-3 مساوی شدند. رضا لک، سرمربی تیم گیتی پسند، علت عدم پیروزی تیمش مقابل دانشگاه آزاد را این گونه توضیح داد.
تیم دانشگاه شرایط خوبی تو جدول نداره. من به بچه هم گفته بودم این روزا بازی کردن جلوی این تیم‌ها خیلی سخته، به جدی که نه استرسی داره نه فشار روش، به هر حال چیزی برای دست دادن تو تیمشون وجود نداره.
و محمود قاضی، سرمربی دانشگاه آزاد، هم گفت
11 هفته بود که ما نبرده بودیم و حتی امتیاز نگرفته بودیم. خیلی خوشحال هستم از این بابت که تونستیم امتیاز بگیریم و اون اعتماد به نفس به تیمم برگشت.
با برگزاری بازی‌های هفته 21 لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های ایران، تیم گیتی پسند همچنان در صدر جدول باقی ماند و تیم‌های مثل سنگون و دبیری تبریز دوم و سومند.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده. خبرهای ورزشی و دیگر خبرها رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و نوبت میرسه به مجله صدای فردا، کاری از همکارم آزاده توکلی. اما پیش از این که همراه بشیم با آزاده و مجله صدای فردا، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و شبی آرام و خوش براتون آرزو میکنم.
صدای فردا،
بلبیندنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاره که در ایران
هستم. 11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا،
چهارشنبه 13 فوریه که برابر هستش با 25 بهمن ماه، روز جهانی رادیو نامیده شده. به همین مناسبت خواهیم از شما بپرسیم که رابطه شما با رسانه رادیو چی هستش و اینکه رسانه رادیو چه تفاوتی با رسانه‌های دیگر داره و به عنوان مثال درباره رادیو فردا به عنوان یک رسانه پرمخاطب چه نظر و پیشنهادی دارید و همینطور میتونید از خاطراتتون با رادیو فردا بگید. نظرها و پیام‌های شما در همین برنامه پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای این هفته سایت رادیو فردا مربوط به فرمان اجرایی منع موقت ورود به آمریکا برای شهروندان 7 کشور از جمله ایران بود. مطلبی در این مورد در فیسبوک وزارت خارجه آمریکا به فارسی منتشر شده که پرسش و پاسخهای متعددی در مورد وضعیت شهروندان دوتابعیتی و همینطور دارندگان گرین کارت رو مورد بررسی قرار داده. سایت رادیو فردا با تیتر وضعیت شهروندان دوتابعیتی و دارندگان گرین کارت این رو بازنشر کرده و همینطور شبکه‌های اجتماعی ما فیسبوک و تلگرام هم این رو منتشر کردن.
همطور که شنیدید این مطلب رو ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم به اشتراک گذاشتیم که با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان قرار گرفت. فرد اگر موافق باشی در این قسمت به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان هم در همین رابطه گوش کنیم.
به جز ایرانیان، شهروندان آن 6 کشور دیگر که ورودشان به آمریکا ممنوع شده هم قربانی رابطه با ایران هستند. رژیم اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و شبه نظامیان شیعه عراقی و بقیه را جمهوری اسلامی ایران پرورش داده و میدهد.
در رابطه با این که آقای ترامپ برنامه رسیده، از نظر ما کار خوبی نبوده، چون این ملت ایران نه تروریست هم و نه از تروریست پرورن. حالا بیاد این تروریست بودن حکومت رو با مردم جدا کنه. این ملت ضربه میخورن، این ملت با آمریکایی‌ها هیچ مشکلی نداشتن.
من ویزای توریستی داشتم برای امریکا، یه چند سالی هم منتظر بودم تا ویزام بیاد. بالاخره بعد از 3 سال تونستم ویزام بگیرم. هفته آینده پرواز داشتم برای عروسی برادرم، میخواستم برم امریکا با مادرم و پسرم که متاسفانه این اتفاقات اخیر باعث شد که فعلا نتونم برم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
یکی دیگر از خبرهای سایت رادیو فردا مربوط به اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد دستگیری ادمین‌های یک کانال تلگرامی. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که سرشبکه‌ها و ادمین‌های یکی از شبکه‌های کانال‌های تلگرامی به نام گارد جاویدان رو که به گفته وزارت اطلاعات وابسته به جریان ضد انقلاب بوده دستگیر کرده و تعدادی از اعضای این شبکه را هم احضار کرده. پیش از این هم گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی به دستگیری‌های فعالان سایبری و فعالان حقوق مدنی و بشر در ایران اعتراض کرده بودند. مقامات قوه قضاییه و سپاه پاسداران در ماه‌های گذشته هم از دستگیری صدها تن به دلیل فعالیت در حوزه مدلینگ در فضای مجازی خبر دادند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در اواسط آذر ماه اعلام کرده بود که ماموران پلیس ایران مدیران چندین کانال پرطرفدار تلگرامی را احضار و بازجویی کردند. این کانال‌ها را هک و از دسترس خارج کردند. گزارش حاکیه که مراسم جشن سده زرتشتیان عصر یک شنبه 10 بهمن در مناطق مختلف ایران برگزار شده، ولی رئیس جامعه زرتشتیان استان یزد گفت این جشن فقط با حضور زرتشتیان در ایران برگزار شده. رئیس جامعه زرتشتیان استان یزد با اشاره به این جشن که در استانهای تهران، اصفهان، شیراز، یزد و کرمان با سابقه بیش از 100 سال برگزار میشه تصریح کرد این جشن هر ساله با حضور تمام اقشار مردم ایران به ویژه استان یزد برگزار میشده. وی روز یه شنبه هم افسود امسال در استان یزد جشن شده به دلیل حواشی ایجاد شده فقط با حضور زرتشتیان انجام شد.
در همین رابطه یکی از مخاطبان ما به نام مهران در اینستاگرام رادیو فردا زیر همین مطلب نوشته من خودم شیعه مسلمانم، اما شدیداً مخالف این تبعیضات بین دین و مذاهب مختلف هستم. و کاربر دیگری هم نوشته زرتشتیان ثابت کردند که قانون مدارند، چرا که اندیشه نیک بر لوح دلشان حک شده. یکی از فایل‌های پرشنونده در وبسایت ما گزارشی بود با تیتر صدور حکم شلاق برای 2 روزنامه‌نگار گیلانی که با شکایت نماینده رشت در مجلس به تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. و در اینستاگرام رادیو فردا هم طرح‌های اسد بیناخواهی در رابطه با موضوع قبل از انقلاب و بعد از انقلاب از پربیننده ترین ها در اینستاگرام رادیو فردا بودند که در بخش فردا کاتور وبسایت هم میتونید این طرح‌ها رو ببینید.
و 22 بهمن ما مجموعه 10 کاریکاتور رو با هم منتشر خواهیم کرد. از دیگر خبرها و گزارش‌هایی که در سایت رادیو فردا منتشر شده باید به افول قیمت نفت و فراز و نشیبایی که نفت در آینده خواهد داشت اشاره کنم که فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس این رو برای ما نوشته و رامین جهانبگلو استاد فلسفه که مطالب متعددی از ایشون در سایت رادیو فردا منتشر شده به فلسفه و جهانبینی گاندی پرداخته و جهانبینی گاندی رو راه حلی برای زباده پردردسر ما دودسته که در بخش اندیشه رادیو فردا منتشر شد.
اینجا جا داره از تک تک شما مخاطبان گرامی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم و یک تشکر ویژه از اسکندر، یکی از مخاطبان ما که طرحی بسیار زیبا برای کانال تلگرام رادیو فردا کشیده که در شبکه‌های اجتماعی ما میتونید این طرح رو ببینید و اگر شما هم طرح، ایده و یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.